بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه ششم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی دو و در واقع جلسه یازدهم حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. رسیدیم بحث ما اینجاست که یکی از مصادیق حق عینی، از شش مصداق حق عینی رو داریم صحبت میکنیم. در واقع اولین مصداق که اون هم مالکیت، گفتیم زیر مجموعه بحث مالکیت ما سه تا بحث رو مطرح میکنیم. یکی بحث اقسام مالکیت هست که گفتیم، و یکی بحث اصل تسلیط هست که جلسه قبلی کامل توضیح داده شد، و یکی هم بحث قاعده ید هست یا اماره تصرف در واقع. که این اماره تصرف هم جلسه قبل توضیحاتی رو در موردش دادیم، تعریفش کردیم، معرفی کردیم منظور چیه، و یه سری نکاتش رو هم این جلسه تمام خواهیم کرد و خدمتون عرض میکنیم. به این نتیجه گیری رسیدیم که اماره تصرف، اساساً اماره گفتیم در علم حقوق در واقع نشانه است، موقعی است که بتونیم از یک واقعی واقعی دیگر رو نتیجه بگیریم، و گفتیم قانونگذار آمده و تصرف رو اماره مالکیت قرار داده. یعنی اگر شما دیدید شخصی بر مالی تصرف داره، بایستی این در ذهنتون تداعی بشه که او مالکش هست که بر این مال تصرف داره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این اماره اماره قانونی است. چرا؟ چون خود قانونگذار در واقع به ما راهنمایی میکنه که اگر تصرف رو دیدید دلیل بر مالکیت است یا دلالت بر مالکیت داره. در خود قانون آمده این اماره تصرف و به ما این رو گوشزد کرده. گاهی اوقات هم اماره قانونی نیست، اماره قضایی است. یعنی قاضی دادگاه با توجه به چیزهایی که میبینه به یک نتیجه ای میرسه. من این موضوع رو در پرندام خیلی سر و کار دارم، با اماره های قضایی هستم. مثلا در جاهایی که دلایلمون دنبال کشف حقیقت هستیم که ببینیم قاتل پرونده ما کیست، بعد چند تا اماره رو کنار هم میچینیم و میرسیم به این نتیجه که شخص قاتل هست یا خیر، و بعد دستورات مقتضیش صادر میشه. بنابراین من یادمه که یک بار، حالا یک خاطره جالبم بگم خدمتتون از یکی از پرونده‌ها که بتونید تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی رو کاملا آشنا بشید. ببینید اماره قانونی همونطور که گفتم در قانون اومده، مثلا همین اماره تصرف در ماده 35 قانون آمده، گفته آقا اگر دیدید کسی تصرف کرد دلیل بر مالکیتشه. اماره قضایی در قانون نیومده، قاضی از نشانه هایی به یک واقعه دیگه پی میبره. یه بار یک صحنه قتلی رو من حضور پیدا کرده بودم، بعد در صحنه ما یک مقتولی داشتیم که با یک سیمی به قتل، سیمی که دور گردنش بود به قتل رسیده بود و خفه شده بود. یه مقداری خون هم از جای سیم و همچنین از دماغ متوفا بیرون اومده بود و جسد روی زمین افتاده بود. من تا توی صحنه حضور پیدا کردم، خب به مامورا گفتم حالا صحنه رو حفظ بکنن کسی ورود پیدا نکنه. اونجا یک پدریش، پدر اون متوفا اومده بود، خیلی داشت گریه زاری میکرد. یک برآوردی محل رو کردم و دیدم که محل دسترسی آنچنانی نداره، یعنی توی این محل شاید هر کسی نمیتونه توی این کارگاه مانند ورود پیدا بکنه. پرسجو کردم که کی میاد و اینا، گفتیم پدرشو بیارن، خیلی گریه‌زاری هم میکرد. ازش یه چند تا سوال کردم، بعد همین که داشتم سوال میکردم احساس کردم که یه مقدار پدره داره نمایشی گریه میکنه. بعد یه لحظه متوجه شدم که این پیرمرد، هوا هم حالا جالب زمستون بود، دمپایی پاشه و پاش رو شسته. بعد بهش گفتم که چرا دمپایی پوشیدی؟ یه دفعه شک شد و رنگش پرید، گفت که هیچی، من یه مقداری عادت دارم در کارگاه با دمپایی برم. گفتم تو مگه تو این کارگاه بودی؟ تو که گفتی من از بیرون اومدم متوجه شدم پسرم رو به قتل رسوندن. افتاد به توپق زدن و تته پته به اصطلاح، کشیدمش کنار، دولا شدم، دست گذاشتم به پاش، دیدم پاش سرده. گفتم که پاتو شستی؟ گفت نه. گفتم کجا شیر آب داری؟ گفت اینجا شیر آب کجا؟ نه نداریم فلان. گفتم بگردید دنبال شیر آب. شیر آب رو پیدا کردم، گفتن اینجاست، دیدیم آب ریخته. گفتم سریع اطرافش رو بگردیم. جالبه که اطرافش رو گشتن و دو تا جوراب خونی پیدا کردن و بعد همونجا اون آقا اقرار کرد که خودش پسرش رو حالا به دلایلی به قتل رسونده. میخوام بگم اینها اماره های قضایی است که من از یک واقعه ای میرسم به یک واقعه دیگری. اینها در قانون تعریف نشده، اما اماره های قضایی، اماره های قانونی، اماره هایی است که در قانون آمده، عین این اماره تصرفی که خدمتتون عرض شد. خب ما در خصوص اماره تصرف چند تا مطلب دیگه هم بایستی خدمتتون عرض بکنیم. اول از اون که بحث اینه که اماره تصرف بر چه موضوعاتی امکان اعمال داره. چون ما میگفتیم که هر کسی که یک مالی در دستش باشه، حکایت از مالکیت اون شخص داره. پاسخ این هست که اماره تصرف بر روی عین منفعت و حق امکان پذیره. یعنی هم بر روی عین مال، هم بر روی منفعت مال و هم بر روی حق مالی امکان پذیر هست. بر روی عین مثل این که شما تصرف وقتی روی تلفن همراهتون دارین، دلیل بر اینه که شما مالک اون هستید، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اینجا اماره تصرف بر عین مال برقرار هست. بر روی منفعت مثل این که شخصی که داخل یک منزلی سکونت داره میکنه، هرچند که اذعان هم میکنه، میگه من مالک این منزل، مالک اصل مال نیستم، ادعا داره مستأجره، میگه ببینید وسایل من داخل خونه است، برای همین پس من مستأجرم و من مالک منفعت این منزل هستم. در اینجا باز تصرف حکایت از مالکیت داره، مالکیت شخص بر منافع این منزل، مگر خلافش ثابت بشه. بعدن بیاد صاحب منزل دلایلی بیاره بگه نه، ایشون تصرف عدوانی کرده و غاصبه. اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم که اگر تصرف غاصبانه باشد چون نامشروع، دیگه دلیل بر مالکیت نیست، اما باید اثبات بشه. چرا؟ چون اصل بر اینه که تصرف اشخاص مشروع هست، اگه شخصی مدعی است که تصرف نامشروعی صورت گرفته باید ثابت کنه. به هر حال موضوع تصرف هم میتونه عین باشه، هم منفعت که مثالش رو خدمتتون عرض کردم، هم میتونه برای حق باشه. مثلا شخصی برای آبیاری زمینش از آب چاهی استفاده میکنه که چند کیلومتر با زمین اون فاصله داره. برای انتقال این آب چاه به زمینش داره از جوی یک از در واقع جوی آبی استفاده میکنه که چند ساله از زمین همسایش عبور میکنه. اینجا تصرف زمین همسایه به اندازه جوی آب طی چند سال اخیر حکایت از مالکیت بر زمین همسایه به اندازه جوی آب نیست. نمیتونیم بگیم ایشون مالک زمین همسایه است. نه، حکایت از چی داره؟ حکایت از حق ارتفاق ایشون داره، که ایشون ارتفاقی حقی داره که مسیر آبش از زمین همسایه عبور بکنه. مالک در واقع جوی آبی که اون بخشی از زمینی که داره داخلش جوی آب رد میشه، بخشی از زمین همسایش نیست، فقط حکایت از این حق ارتفاق داره. بنابراین اماره تصرف هم بر عین، هم بر منفعت و هم بر حق مالی امکان اعمال داره. مثال دیگه ای که برای بحث حق ارتفاق آورده شده، شخصی که از قدیم، حالا البته توی منزل‌های جدید این اتفاق نمی‌افته، اما در خونه‌های قدیم اینطوری بود که تیر سقف منزل رو روی دیوار همسایه می‌ذاشتن یا روی دیوار می‌ذاشتن که بتونن سقف رو بزنن. بعد اگه حالا شخصی از قدیم سر تیر منزلش روی دیوار اختصاصی همسایه بوده، حالا اختلاف بشه که این حق رو هنوز داره یا خیر، این در واقع این تصرفش اماره بر حق ارتفاقشه، بر یک حق ارتفاق است که از قبل داشته. ماده 124 هم این رو حتی در قانون به صراحت آورده. بنابراین موضوعات اماری تصرف هم میتونه حق مالی باشه، هم میتونه منفعت مال باشه و هم میتونه عین مال باشه، که البته بیشتر مصادیق اون و مثالهایی که اساتید حقوقی میارن در خود عین و مال هست و در منفعت و حق کمتر مثال میارن. نکته بعدی این که تصرف در بعضی از اموال اساساً اماره تصرف محسوب نمیشه و حکایت از مالکیت نداره. مثل چی؟ مثل تصرف در اموال عمومی. چرا؟ دلیلش هم اینه که این اموال ذاتاً قابلیت تملک خصوصی ندارن. مثلا فرض بکنید شهرداری آمده داخل پارک یک سری آلاچیق‌هایی رو زده که مردم بیان اونجا به جای اینکه روی چمن‌ها بشینند یا در گذر در پارک بشینند، بیان داخل این آلاچیق‌ها اون فرششون رو، حسیرشون رو پهن کنن و اتراق بکنن، بشینن از فضا استفاده بکنن. حالا اگر یک شخصی آمده بود داخل این آلاچیق داخل پارک حسیر انداخته بود، خب تصرف کرده دیگه، وسایلش هم چیده، کلی قابلمه و اینها هم گذاشته، سبد اغذیه و اینهاش هم هست، این تصرفه. اما آیا این تصرف دلیل بر مالکیت یا اماره مالکیت محسوب میشه؟ خیر، هیچ کسی نمیگه پس این مالک این آلاچیقه. یه حق تقدمی در استفاده ایجاد میکنه که ایشون که حالا به اصطلاح زنبیل گذاشته حق تقدم در استفاده این آلاچیق تا اون روز، تا آخر انتهای در واقع وقت اون روز رو ممکنه یه حق اولویتی داشته باشه، اون هم حالا تابع عرفه. اما بحث اماره مالکیت نیست این تصرفه اماره. چرا؟ چون این مال ذاتن قابل تملک نیست، اموال عمومی ذاتن قابل تملک نیست. همچنین تصرف تو اموال موقوفه هم همینطور. اموال موقوفه رو در ادامه همین مدنی دو خدمتون مبسوط خواهیم گفت. مالی که وقف میشه مالیست که در واقع دیگه قابل نقل و انتقال و تملک نیست. حالا اگر یک شخصی اومد مال موقوفه رو تصرف کرد، این دلیل بر مالکیتش نیست، اماره تصرف اینجا جاری نمیشه. بنابراین دقت بفرمایید که تصرف در برخی اموال مثل اموال عمومی و اموال موقوفه، اینها اماره تصرف نیست و دلالت بر مالکیت نخواهد کرد. نکتهش در ذهنتون باشه. نکته بعدی این که همونطور که گفتیم اماره تصرف صرفاً یک اماره است. اگه زمانی دلیلی وجود داشته باشه دیگه اماره میره کنار. برای همینه که قانونگذار بیان کرده گفته مگر خلاف آن ثابت شود. خلاف اون هم با دلیل میتونیم ثابت کنیم. دلایل هم که میدونید در قانون ما چیان، تو ادله اثبات دعوا کسایی که این درس رو پاس کردن و خوندن، دلایل در قانون ما اقرار و سند و شهادت و سوگنده. علم قاضی هم در بعضی مواقع هست. بنابراین وقتی دلیل وجود داشته باشه جای جولان اماره نیست. چرا؟ چون دلیل برای قاضی ایجاد یقین میکنه، اما اماره صرفاً برای قاضی ایجاد ظن قوی و معتبر میکنه. البته مال بحثی اصولی است، اما بدونید همینجا که دلیل برای قاضی ایجاد یقین میکنه. اگر یک شخصی سند مالکیتش رو ارائه بکنه، بگه آقا این خونه که الان در تصرف فلانی است در مالکیت منه و او که الان داره تصرف میکنه فقط داره از اماره تصرف سود میبره و غاصب هست، وقتی ما سند مالکیت رو ببینیم یک دلیلی ارائه شده که به راحتی ما از اون استفاده میکنیم و اماره رو دیگه کنار میذاریم و رأی بر مالکی میدیم که سند رو ارائه کرده. بنابراین اماره موقعی جایگاه داره که دلیلی وجود نداشته باشه. حالا اماره هم عرض کردم خدمتون، گفتیم یک اماره قانونی داریم، یک اماره قضایی که شرایطش رو خدمتتون عرض کردیم. همیشه هم بدونید راستی این رو هم، اماره قضایی باز بر اماره قانونی مقدمه. یعنی اون چیزهایی که قاضی به واسطه اونها به علم میرسه قوی تر از اماره قانونی است و مقدم بر اماره قانونی خواهد بود. بنابراین فرض بفرمایید که من ببخشید یه لحظه من تلفنم رو پاسخ بدم. خب عذرخواهی میکنم، اما الان میخوام خدمتتون دو سه تا نکته بسیار مهم که خیلی در آزمون ها از اونها استفاده میکنند رو خدمتتون عرض بکنم. دقت بکنید، اون هم تعارض اماره تصرف هست با یک سری از مواردی که باید ببینیم کدوم حاکم خواهد بود. اماره تصرف خب دیگه مشخصه، یعنی تصرف فعلی که دلیل بر مالکیت، یک شخصی مالی دستشه و الان ادعا میکنه که من مالکشم، به استناد اماره تصرف من مالکم. قانون هم میگه بله اماره تصرف دلیل بر مالکیته و کسی که داره خلاف اون رو میگه باید ثابت بشه. حالا این اماره تصرف با یه سری چیزهای دیگه گاهی وقتا به تعارض میخوره. این چند تا رو میخوایم دونه دونه به تفکیک بگم. یه موقع تعارض اماره تصرف که یک اماره قانونی است با اماره قضایی است که الان خدمتتون عرض کردم. اماره قضایی مثل تحقیق محلی، مثل نظر کارشناسی، مشاهداتی که خود قاضی داره، ضد و نقیض‌های طرفین، اینها میشه اماره‌های قضایی. یه موقع است این اماره تصرف که یک اماره قانونی است با اماره قضایی در تعارض، در خصوص مالکیت فعلی یک مال در تعارض. عرض کردیم کدوم مقدمه؟ کسی که اماره قضایی به نفع اوست مالک و مقدمه و طرف مقابل بایستی دلیل بیاره. بنابراین در تعارض بین اماره قانونی تصرف و اماره قضایی، اماره قضایی مقدم. دو، در تعارض بین اماره تصرف و دلیل، ادله اثبات دعوا که گفتیم، اقرار، سند، شهادت، سوگند، این هم خدمت رو عرض کردیم کدوم مقدمه؟ کسی که دلیل ارائه میکنه. این هم دوم، اینها رو تا اینجا گفته بودیم. سه، در تعارض بین اماره تصرف و تصرف سابق شخصی در خصوص مالکیت فعلی یک مال، یک شخصی الان یک مال دستشه و متصرفشه و میگه من دارم از اماره تصرف سود میبرم پس من مالکم، یک شخصی دیگری آمده میگه آقا من قبلن متصرف این مال بودم، قبل از اینکه دست این آقا باشه من قبلن متصرف اون بودم، اینجا اماره تصرف مقدمه و کسی که ادعا داره قبلن فقط تصرف داشته بایستی ثابت بکنه. این هم مورد سوم. مورد چهارم، تعارض اماره تصرف و وقف سابق. یک شخصی مال الان دستشه، به استناد اماره تصرف میگه من مالکشم، شخص دیگری هم آمده میگه نه آقا این مال وقف بوده قبلا. فکر کنم خدمت رو عرض کردم در همین جلسه، وقف اینجا معتبره. چرا؟ چون گفتیم وقف مال وقفی قابل تصرف نیست. مورد بعدی، تعارض اماره تصرف و مالکیت سابق، نه تصرف سابقا، مالکیت سابق. اگه یک شخصی الان میگه آقا من متصرف این مالم و اماره به نفع منه پس من مالکشم و یکی اومد ادعای این رو کرد که من سابق بر این تصرف این آقا من مالک این مال بودم، اینجا حالا یه خورده ما مشکل داریم. دو تا نظر بین حقوقدان ها هست. پس جایگاه بحث رو ببینید، من همش دونه دونه تفکیک گفتم که به اشتباه نیفتید. الان جایگاه بحث ما تعارض بین اماره تصرف و مالکیت سابقه، نه تصرف سابقا. در تعارض بین اماره تصرف و تصرف سابق گفتیم اماره تصرف ملاک و معتبره و مقدم هست. اما اینجا ما داریم تعارض بین اماره تصرف و مالکیت سابق رو میگیم. اینجا بین حقوقدان ها دوتا نظر هست. ادعی نظرشون اینه که متصرف مقدمه، یعنی اماره تصرف باز اینجا مقدمه، مگر اینکه مالکیت سابق طرف مقابل با اقرار متصرف کنونی ثابت شده باشه. استنادم میکنم به ماده 37. بنابراین اینجوری میشه، مطابق با این نظر متصرف فعلی مالکه. اصل بر اینه که متصرف فعلی حرفش درسته مالکه، مگر اینکه متصرف فعلی بیاد تو حرفاش نزد قاضی اقرار بکنه که بله آقا من متصرف این مال هستم، اما این آقایی که داره ادعا میکنه مالک سابقش بوده، منم قبول دارم قبلا مالکش بود اما الان دیگه نیست، الان من دارم از اماره تصرف استفاده میکنم، در تصرف منه. اگر این حرف رو زد یعنی تمام، یعنی بار اثبات تغییر میکنه. اینجا اصل به نفع مالک سابق تغییر میکنه و ما مالک او رو مالک میشناسیم، حالا متصرف کنونی باید ثابت بکنه که ملک به او منتقل شده و دلیل بیاره. بنابراین به صورت خلاصه اینجوری میشه، بر اساس قانون مدنی در تعارض بین اماره تصرف و مالکیت سابق، اثبات مالکیت سابق مدعی از طریق اقرار متصرف فعلی سبب بی‌اعتباری اماره تصرف میشه. تا موقعی که اقرار نکرده اماره تصرف، اما به محضی که اقرار کرد گفت بله ایشون قبلا سابقا مالک این مال بوده اما فعلا در اختیار من، دیگه تمام، به اصطلاح گور خودش رو با این حرف میکنه و حالا دیگه باید خودش بیاد دلیل ارائه بکنه. چرا؟ چون همه چی برعکس میشه دیگه، حالا توپ میفته در زمین طرف مقابل و اون کسی که ادعای مالکیت سابق رو داره، و حالا بایستی متصرف فعلی که قبلا داشت از اماره تصرف بهره می‌برد باید دلیل بیاره بگه آقا این به دلیل قانونی به من منتقل شده. این یه نظر. نظر دوم از حقوقدان‌ها، اینها میگن که مالکیت سابق مقدمه نه متصرف کنونی. فرقی هم میگن نمیکنه، چه متصرف فعلی اقرار بر مالکیت سابق طرف مقابلش بکنه چه اقرار نکنه. در واقع چه مالکیت سابق طرف مقابل با اقرار تصرف با اقرار متصرف فعلی ثابت بشه، چه با سایر ادله و قرائن ادعای مالکیت سابق بر چه با سایر ادله و قرائن ادعای مالک سابق بر ادعای متصرف فعلی مقدمه و کسی که متصرف فعلیه باید دلیل بیاره. این نظر دوم. منطبق با قانون مدنی اگر ماده 37 رو نگاه بکنیم، نظر اول نظر قوی تری است. شخصا هم نظر اول رو قبول دارم. که چی؟ که موقعی که تعارض بین اماره تصرف و مالکیت سابقه، متصرف کنونی مالکه، مگر اینکه مالکیت سابق طرف مقابل رو بیاد بهش اقرار بکنه، یا اینکه این مالکه بیاد دلیلی رو ارائه بکنه که متصرف کنونی قاسبه و این مال مال اون بوده قبل. خب این هم یکی از تعارضا. و تعارض آخر، تعارض اماره تصرف با مالکیت عمومی است، مالکیت عمومی سابق. این هم خدمت رو عرض کردیم، گفتیم اگر یکی اومد یک مالی رو تصرف کرد، فرض کنید همون آلاچیقه رو، و گفت من الان متصرفم، اماره تصرفم اینه که من مالکم، بعد سابقه داره که این آلاچیق مال پارکه و هم جز اموال عمومیه، مالکیت عمومی معتبره. پس در تعارض بین اماره تصرف و مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمومی معتبر هست چون اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند. این چند تا تعارض رو کاملا در ذهنتون بسپارید، مرورواری سریع میگم نکته‌ای در ذهنتون بسپارید: تعارض بین اماره تصرف و ادله اثبات دعوا. ادله اثبات دعوا مقدمه. تعارض بین اماره تصرف و اماره قضایی، اماره قضایی مقدم است. تعارض بین اماره تصرف و تصرف سابق، اماره تصرف یعنی همین تصرف فعلی مقدم است. تعارض بین اماره تصرف و وقف سابق، وقف سابق معتبر است. تعارض بین اماره تصرف و مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمومی مقدم است. و نهایتا تعارض اماره تصرف و مالکیت سابق دو نظر بود. یک نظر می گفت اماره تصرف مقدم است، یک نظر می گفت مالکیت سابق مقدم است که استدلالاش هم گفتیم. نکته پایانی این بحث رو هم بگم خدمتون، از ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی میارم، چون در تستای بعضی سالها اومده و بچه ها رو به انحراف کشیده. خوب دقت کنید، اگه یک زن و شوهری در خصوص مالکیت اساس خونشون، اساس مشترک منزلشون اختلاف پیدا کنن، بعد چند سال زندگی اختلاف پیدا میکنن و متاسفانه به محضی هم که به اختلاف میرسن شروع میکنن به اینکه اموال همدیگر رو توقیف کنن، بعد یه سری اموال مشترک تو خونه دارن، سر اینا اختلاف پیدا میکنن که زن میگه این جهاز منه، مرد میگه نه این مال منه، من آوردم، هیچ کدوم هم دلیل ندارن. فرض کنیم هیچ کدوم دلیل ندارن، یه موقع از هر دو دلیل میارن، مثلا خانم فاکتور جهازشو میاره میگه به این دلیل اینا رو جهاز من بوده، یا آقای فاکتور میاره میگه من اینا رو خودم خریدم به نام خودم. یه موقع هیچ کدوم دلیل ندارن، هر دو تا اختلاف دارن که آقا این مال منه، مثلا روی تلویزیون یا روی فرش میگه این فرش مال منه، اون میگه نه این فرش مال منه. در اینجا وقتی که دلیلی نیست، مطابق با این ماده 63 اومده گفته اون چه از اموال که مورد اختصاصی زن هست مال زن، و اون چه از اموال که مورد اختصاصی مرد است متعلق به مرد است، مگر خلاف اون ثابت بشه. باز هم در خصوص یه سری از اموال عمومی، خب قانونگذار تعیین تکلیف نکرده و از همین اماره ها بایستی استفاده کرد، از همین تعارض هایی که گفتیم. اما در خصوص اموال اختصاصی، ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی به این صورت قانون گذاری کرد. خب امیدواریم که از این بحث لذت برده باشید. ببینید، پس در ذهنتون داشته باشید، ما اولین مصداق از حقوق عینی که بحث مالکیت بود رو در سه سرفصل مجزا، در سه مبحث مجزا، اقسام مالکیت، اصل تسلیت و قاعده ید یا اماره تصرف در واقع صحبت کردیم، تمام شد. تو بحث مالکیت هیچ چیز دیگه نداریم، تمام بحثاشو اینجا گفتم خدمتون. میخوایم جلسه بعدی انشالله مصداق دوم از حقوق عینی، یعنی حق انتفاع رو کار بکنیم که بسیار هم ازش تست میاد، چون خیلی چالش زاست، که انشالله جلسه بعدی در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید. یا حقاً.